فرهنگ مهربانی، تهران، مسجد المهدی، سال 87، جلسه سوم، 56 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجه بقيه الله الاعظم روحي وارواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یک بار ما به دیگران توصیه میکنیم که ظلم نکنید، یک بار توصیه میکنیم مهربانی کنید. به نظر میرسه این دو توصیه دروی یک سکه، در حالی که سفارش به مهربانی کردن قیمتش بسیار بالاتر از این است که به دیگران بگو این ظلم نکنید. وقتی به مردم بگیم ظلم نکنید، که البته این فرمایش خداست، دستور انبیاست، نصیحت اولیاء خداست، این عبارت بسیار درست و شایسته است، اما مصرف کلمه ظلم نکنید در یک جامعه بالا باشه، نتیجه طبیعیش این خواهد بود که ظلم بسیار خواهد شد. کم کسی هست که این توصیه رو گوش کنه دقیق و اجرا کنه. اثر روانی و فضای روانی و فرهنگیشو دارم عرض میکنم. منتها اگر گفتیم که مهربانی کنید، این توصیه در جامعه ای اگر مصرفش بیشتر بود هم علامت فرهیختگی آحاد اون جامعه است، علامت رشد فرهنگی اون مردمه، و هم این که این توصیه بیشتر استماع میشه و اجرا میشه و کمتر ظلم اتفاق خواهد افتاد. واقعش اینه که یه وقت به خاطر زشتی ظلم از ظلم میخوایم کناره بگیریم، یه وقت به خاطر زیبایی مهربانی دلمون میره برای مهربانی و ظلم نمی کنیم. این دومی مؤثرتر در روح انسان. عشق به مهربانی، لذت از مهربانی بردن و در فرهنگ یک جامعه زیبایی مهربانی کردن حسابی جا بیفته، در جان یک انسان هم زیبایی مهربان عمل کردن در اوج قرار بگیره، ته دلش حسابی بنشینه، این انسان راحت تر میتونه ظلم نکنه از کسی که فقط سعی کنیم بگیم ظلم زشته، ظلم نکن. اگه کسی یه رندی باشه لوتی منشانه صادقانه حرف بزنه، میگه خب ظلم که نکنیم، پس چه خاکی به سرمون بریزیم؟ خیلی سوال واضح و روشن. چون ظلم کردن گاهی سرگرمی انسانه. میگه غیبت نکنیم، خب چیکار کنیم؟ بعد میشینیم دور هم چی بگیم کیف کنیم؟ بعضیا غیبت میکنن کیف میکنن دیگه. خفاش شبم آدم کشته بودی 7-8 تایی پشت سر هم، بهش گفتم تو وجدانت درد نمیگیره؟ گفت نه، اما اولش وجدانم درد گرفت، بعد آدمای بعدی رو کشتم دیگه خوب شدم، یه وجدانم درد نمیگیره. بعضی هم حالا غیبت‌های بعدی رو میکنن دیگه وجدانشون درد نمیگیره، اما اولش ناراحت میشدن، بعد دیگه بقیهش درد ناراحت دردشون درد احساس نمیکردن، ناراحت نشدن. دقت میفرمایند دوستان که ما داریم به کدوم نقطه نگاه میکنیم. باید زیبایی مهربانی وجود انسان رو پر کنه، دل انسان رو ببره تا آدم ظلم نکنه. اینجوری آدم راحت‌تر ظلم میکنه. تا وقتی که زیبایی مهربانی کردن دل آدمو نبرده، بعد هی میخوای با زشتی نامهربانی کردن، یا بفرمایید ظلم کردن، با جا انداختن زشتی ظلم کردن طرف رو وادار کنی ظلم نکنه. حاج آقای دولابی، عارف صالحی که من با ایشون زیاد آشنایی نداشتم، از راه دور بعدها خاطراتی از ایشون شنیدم، خاطرات انصافا جوندار و خوبی بود، اهل کشف و کرامت نبودن، اهل حکمت بودن. بعضی از علماء اهل منبر و اهل حدیث و اهل معرفت قوم رو که بسیار دیدم آدم های دقیقی هستن، بعدها از خودشون شنیدم که خیلی پیش ایشون میرفتن، تا تعجب کردم. اینا میگفتن که ما هرچی ازشون میشنیدیم میدیم تو روایات هست، بدون این که آرهشون معلومات زیادی داشته باشه. عبد صالح خدا بود، هر کی با مشکل خودش میرفت ایشون شروع میکرد چند تا مطلب رو میگفت و بالاخره گره ها چگونه گشوده میشد. خیلی دلایل زیادی وجود داره برای سلامت نفس این انسان صالح. ایشون حتی توی توصیه های خصوصی خودش به بعضی از رفقا میگفت اینقدر نگید، مثلا غیبت نکن، گناه نکن، گناه زشته. اصلا خود این کلمات هم مثلا نمیخواد بگی، بگو خوب باش، خوبی چقدر قشنگه. میدونی همون کلمه غیبت هم که آدم میگه، نه اینکه اینا تو قرآن نیست، تو روایات نیست. روایات و آیات قرآن همه ابعاد زندگی انسان رو بهش پرداختن، اما جان شما، جامعه شما چه چیز را بیشتر میطلبد؟ مثلا درسته زن و شوهر دارن با هم زندگی میکنن، مدام درباره 30 تا امضایی که تو عقدنامه انداختن میشنن شبا مذاکره کنن. آقای بزرگواران که شما تو این جلسه نشستید، تو این 30 سالی که بعد از ازدواجتون، حالا اونایی که متوسط 30 سال از ازدواجتون گذشته، 30 بار نشستی در مورد امضاهایی که تو عقدنامه انداختی که به درد قوه قضاییه و وقت طلاق میخوره صحبت کنی؟ نه صحبت نمیکنه آدم. ممنونم که بالاخره تشکر میکنم که جواب من قشنگ زود دادید دیگه. میدونید این تو جواب نگیره ول نمیکنه که، باید بشه زود جواب بدیم. مثلا میشینی شما با خانومت بگی که هاش خانوم شما مهریه رو که قصد نداری به اجرا بگذاریم. خانم چه حرفیه، من چه اصلا که دعوامون شده، خب برای چی اصلا؟ میگید این حرفو؟ نمیگید احسن. آخ تموم، من خواستم کلی توضیح بدم این قصه جا بیفته، چقدر روشن شد. اصلا اینجوری نمیگین. یا آقا با خانم، خانم با آقا مثلا بگی که آقا شما معتاد خدایی نکرده شدی، بدونی من حق در آقا خانم آقا کی معتاد، ما سیگار هم نمی کشیم، یعنی گفته باشم چون بالاخره اعتیاد بده. خب بله اعتیاد بده، اصلا نگو، اصلا نگو. در این حال اون چیزای اون حرفا هم حرفا قانونی خوبیه دیگه، ولی اون کیه؟ یه خانواده خوب این حرفا نمیزنن. بگو آخه من بابام سیگار کشیده، برادرم معتاد، آخه کی چیکار بود، آخه چه حرفی میزنی؟ بگو نه من حرف درست دادم. بله خب حرف درست دادی، ولی الهی این حرف درستت لای جرز بره که، آخه این حرف جا نداره اینجا که. ظلم نکنم اینجوریه برای بعضی از انسانهای فرهیخته. ظلم نکنم. تو به سر میزان مهربانی و مقدار مهربانی با من حرف بزن. آقا از مهربانی کم نذارید. ببین وقتی که این بحث توی جامعه فراوانیش زیاد بشه دیگه انشالله ما همه قضات رو از کار بیکار میکنیم. محکم بگو انشالله. تو کارت به دادگاه نمیخوره، مردم خیلی دادگاه رفتن براشون راحت شده. مهربانی، حدیث مهربانی اگر در جامعه جون پیدا بکنه. خب این نکته اول که توصیه به مهربانی از توصیه به این که ظلم نکنید شرافتش بیشتره. علامت خوبیه برای یک انسان، برای یک جامعه و نتیجه بسیار خوبی هم داره، بسیار خوب تر نتیجه داره. مثل این مونه که به یک کسی بگیم آقا خودکشی نکن، یا گرفت من خودکشی نمیخوام، چه حرفی میزنی؟ اصلا ذهنم نرفته اون طرف. انشالله که ما هیچ وقت ذهنمون به ظلم نره، فقط قفلت بکنیم از مقدار مهربانی کردن، اون قفلت هامون رو اومدیم برطرف بکنیم. برای این که این قسمت اول، برای این که فرهنگ مهربانی در جامعه جا بیفته باید چیکار کرد؟ یکی از کلیدی ترین بحث‌هایی که باید حسابی تو جامعه جا انداخت نشون دادن قله‌های مهربانیه. دوستان از بحث‌های شبه‌های قبل بنده گله نکنن که من گازو گرفتم دارم یه کسانی رو تو مهربانی نشون میدم. اوه کی میره این همه راه رو، آخه این همه آدم مهربون میشه؟ بله که میشه. قله‌های مهربانی تا تو جامعه جا نیفتن مهربانی یه ذره‌ش هم پیش نمیاد. بذارید سوال جواب پیش مقام معظم رهبری یه بار مطرح شده بود، من خیلی خوشم اومد اون زمان شنیدم، اوائل دوران ولایت آقا بود، اصلا از حکمت و تدبیر ایشون خیلی خوشم اومد. نه که حالا من بخوام نمره به ایشون بدم، ما بچه ایشون به حساب میایم، ولی خب آدم میفهمه دیگه، آدم ما عقلمون میرسه بعضی از خوبی‌ها رو تشخیص میدیم، تو خدا هم باشه میگیم عجب خدای خوبیه، نه اینکه بخوایم خدا رو تایید کنیم، خدا تایید شده خدایی هست. این خیلی جالبه، از مقام معظم رهبری پرسیدن که ما بعد از انقلاب ورزش قهرمانی رو زیاد بها ندادیم، دوران جنگ بود و رزمنده‌ها و اینا، نیومدیم تو تلویزیون فوتبالیست‌های درجه یک، قهرمان‌های درجه یک و حسابی تحویل بگیریم. یادتون هست که یه مدتی بعد از دفاع در ایام دفاع مقدس و بعد از انقلاب قهرمان‌های ورزشی زیاد مطرح نبودن، با هم گفتن چیکار کنیم، حالا بیایم قهرمان‌های ورزشی رو مطرح بکنیم یا نه. آقا فرمودن بله که باید مطرح بکنیم. گفتن آخه آقا ما دنبالی هستیم ورزش همگانی بشه، یه قهرمان رو بخوایم مطرحش کنیم، علاقه من بشن جوونا بهش که چی مثلا. آقا فرمودن حکمتش اینه، برای اینکه عموم جوونا توپ بازی کنن بدون، شما باید یه چند نفر داشته باشید گلر یک باشن، نمیدونم گلزن درجه یک باشن، تیم درجه یک باشن، قله ورزش نشون بدی، مردم یه تکون اون پایین به خودشون میدن. دید بعد از مسابقه فوتبال این پسرها میان بیرون چون من فوتبال بازی کردن. آها چی شد؟ یه مسابقه فوتبالی دیدن و هیجانی شدن بیان ورزش بکنن. ما اگر چند نفر داشته باشیم تو کوهنوردی یک حسابی هم از نظر تبلیغاتی بهش برسیم و اینها، آمار کوهنوردی که یه 10 دقیقه آسته و راسته بیا که گربه شاخت نزنه افزایش پیدا میکنه. ما چون شهید داریم که قله خوبی هاست، خوبی های سطح میانی مردم و سطح پایینی مردم افزایش پیدا میکنه، برای اینکه مهربانی در فرهنگ جامعه جا پیدا بکنه باید چه کنیم؟ قله های مهربانی باید جا بندازیم. تو خیلی از فیلم های ما قله های مهربانی وجود ندارن. من اون داستان به شما میگم شما تعجب بکنیم، چرا نباید بیاید تو فیلم ها ببینیم؟ یه نفر یه جایی میگفتش که آقا مسئولین باید آدم بشن اول، حاج آقا. گفتم بله خب ماهی از سر گنده گردد نیز دوم، باید از رأس شروع کرد، ولی ما تو مسئولین هم آدم حسابی زیاد داریم. حاج آقا گفتم خب بذاری چند تا قصه بگم. آقا شروع کردم یکی گفتم، گفت چند تا اینجوری داریم، یکی دیگه گفتم چند تا اینجوری داریم، دو تا سه تا گفتم، دیگه گفت چند تا اینجوری داریم، گفت خب بله داریم ولی کمن، چهار تا گفتم دیگه نگفت، پنج تا گفتم، خدا به شاده سر نهار بودیم، نهار داشت یخ میکرد، همین گفتن آقا نهار تو خودم، نه بذار من این ببینم این معامله جوش میخوره یا نه، ببینم چه اتفاقی میفته. گفت آقا اینا چرا به ما نمیگن؟ ها دیگه کم کم پنج تا که شد خیلی قابل اعتنا بود. گفتم آخه یه آدم که من یه قصه شو دارم به شما میگم، یه شبه که اینجوری نمیشه، یه عمر آدم داره زندگی میکنه، حالا یه دونش قصه شده من دارم به تو میگم. نه قبول دارم، ما نمیدونیم. کارگردان ها و فیلم نام نویس های ما بهشون بگو که آقا این آدم فوق العاده مهربون رو قصه کن زندگیشو، میگه نمیتونم، شعاری میشه. آقا من یه دونه به شما بگم، نماینده مجلس من میشناسم رفته جانباز ایثارگری پیش ایشون که آقا من خونه میخوام ندارم، برای انقلاب همه هستیم رفته، ایشون میگه که زمین دارم، من یه چیزی ندارم، زمین دارم نمیتونم بسازم، پول ندارم. ایشون گفته خب به من کاغذ بنویسم، برو اونجا چیکار کن، خونه تو بساز، بانک وام بگیر. گفته وام بانکی که من میدن، من رزمندم ایثارگرم، 8 سال زندان عراق بودم، خب میدن ولی ندارم تا سقف برسونم. اون نماینده هم اهل زد و بند نبوده، آدم اینو ببینه اونو ببینه، خود این آقا چیز زیادم چیز خوب نیست، اهل این چیزا نبوده. گفت آدرس به من بده، آدرس میداده. پسرش به من میگفتش که ما میدیدیم یه مدتی سحرا میاد خونه با لباس خاکی، بررسی کردیم میره یافت‌آباد تهران، این پسره میخواسته خونه بسازه، میگه من شبا میام برات بنایی میکنم، پای من تا سقف برسونم. بعد یه زمانی به من گفتن آقا بیا برو نماینده مجلس بشو، گفتم من بنایی بلد نیستم. گفتن آقا چه ربطی به بنایی داره؟ گفتم آقا من میدونم این کارش به بنایی میکشه و الا مخ اون آدم باشه. خب میدونید که اهل بیت خیلی ماشاءالله زار ماشاءالله فداشون بشم خیلی نازن، میفهمن تو یه شهری آدم بهتر از تو باشه تو آدم به درد بخوره ما نیستی، به مثلا انگی و من نماینده مجلس بشم، بعد حالا بنایی هم ندارم، بعد یه نماینده مجلس پیدا بشه بره بنایی بگه بعد اون هم من بهتر بشه، اون قاض بچرونم ولمون کن، تو خدا طاقت میخواد نماینده مجلس من طاقت میخواد ولمون کن. گفت مگه حالا همه اینجوری هم؟ گفتم بالاخره یکی اینجوری بوده، او خیلی رو منو کم کرد، خیلی رو منو کم کرد. حالا مثلا به یه کارگردان بگو آقا یه مسئول مملکتی هم پیدا شده اینجوری بوده، میتونی یه داستان بزن؟ نه آقا سواری میشه، نه من دولتی کار نمی کنم. نه عزیزم تو داستان بلد نیستی بسازی، تو خودت توی جیگرت یه همچین مهربانی نیست، نمیتونی شعرشو بگی. فردوسی که حماسه سرایی کرد جیگر داشت، خودش اهل حماسه بود. اگر فردوسی اهل مثلا سر کوچه وایسادن و تعبیرات ناجوره میخوام به کار ببرم، اهل مثلا دختر بازی و این حرفا بود، شعراش اینقدر گرون قیمت در نمیومد. حافظ اگه عشقای پست و پلش داشت شعر عاشقان نمیتونست بگه. الان ببین شعرهایی که میخونن خیلی هاشون معلومه، این طرف تجربه خیابونیشو داره پای خدا و پیغمبر میذاره، شعر عاشقانه به خدا گفته، برو هم موضوع شعرت معلومه، مردم نمیفهمه که میفهمیم. اینجوری با آدم با معشوق خودش از عالم غیب اینجوری صحبت نمیکنه، این تجربه زمینیه، تو داری تکرارش میکنی، روغن سوختر نظر امامزاده میکنی. نمیتونی تو نمیتونی، تو نه مامانت اینقدر مهربان بوده، نه بابات اینقدر مهربان بوده، نه یه آدم مهربان از نزدیک دیدی بفهم مهربانی یعنی چی، بعد بتونی داستانشو بسازی، قله هاشو درست بکنی مردم ببینن. بله تو فیلم بسازی شعاری میشه، تو اصلا نساز. میگم فیلم شهید چمران میخواد ساخته بشه، داره ساخته میشه، نمیدونم. من الان یه حسی از شهید چمران به شما بدم، بعد شما برید شهید چمران رو اگر فیلمشون خدای نکرده نعوذ بالله زبانم لال ساختن، ببینید که اینو میگه. شهریار رو دیدی چی از دستمون رفت؟ شهریار خدا دو بار رحمتش بکنه، یه بار که از دنیا رفت خدا رحمتش بکنه، یه بار که خدا در این سریال رحمتش بکنه، اصلا مرحوم شد، تشییع جنازه هم نداشت، مفقود الاثر شد. داستانه شهریار رو به آقا میگن آقا شهریار میخوای داستانش از داستانش فیلم بساز دیگه. آدم که از داستانه یه کسی داستان کم نمیکنه میخواد فیلم بنویسه، یکی از تو تا هم دروغ اضافه میکنه. حالا تو دروغ اضافه میکنی یا نمیکنی، این راسته، این اضافه کن. نگاه کن نه این جا نداره، چرا جا نداره؟ دوست پسر دختر بازیاش جا داره، اعتیاد اون یکی جا داره، اون یکی جا داره، اون یکی این یکی یه دونه جا نداره. داستان شهریار با این شروع میشه که یک کسی از بزرگترهای اطراف شهریار عاشق دختریه. حالا زندگی شهریار با چی شروع شده؟ باید دخترش بپرس، از پسرش بپرس. میگه چی؟ میگه که آقای شهریار خیلی علاقه من بود به مادر بزرگش، خیلی مادر بزرگ مریض میشه داره از دنیا میره، آقای شهریار رو میبرن توی روستای دیگه، مادر بزرگ از دنیا میره به خاکش میسپارن. بعد آقای شهریار برمیگرد میگه مام بزرگ کو، یه کتاب به دست آقای شهریار میدن، میگن اینو بخون تا مام بزرگ گفته این کتابو تموم کنی من میام. اینم با یه عشق شروع میکنه این کتابو خوندن. کتاب چیه؟ قرآن. آقای شهریار تو بچگی با قرآن به عشق مامان بزرگ آشنا میشه و همه قرآن یاد میگیره یه دور. خب بعد همشه شهریار اشکالی داره؟ آقا اینو چرا حذفش میکنی؟ تو رو خدا آدم ها حالش خوب نباشه به خدا. اینه چرا هست بشه؟ خب بذار تو داستانه، هرکی میشنوه کیف میکنه، چیک نیست؟ اگه یه مسیحی بود یه ارمنی بود انجیل دستش گرفته بود به قرآن قسم نیست میساختیش. چی بگه آدم؟ من قلهای مهربانی میتونم درست کنم؟ برای اینکه در جامعه فرهنگ مهربانی جا بیفته قلهای مهربانی باید نشون داد، به نمایش گذاشت. خیلی چیز عجیبیه. ولی خب قلهای مهربانی مردم کجا ببینن؟ آقا طنز میسازه، تو این طنزه داخل همه دارم دیگه کتک میزنن، هیچ خلاصش مردم میخندن از این که اینا جنگولک بازی در میارن مثل گربه وحشی به جون هم دیگه میفتن. بعد وسطاش هم یه ذره مهربونی میکنن، بعد بهش میگه بابا این صحنه ها چیه؟ اینا که ما تو خونه هایمون زیاد داریم، اینا از یه سی درست ما نفسی تازه کنیم. میگه آقا یه این واقعیت جامعه ماست. خب تو غلط کردی، واقعیت جامعه ما رو دوباره میزه سرمون. آدم میگه همه واقعیت ها رو برمی داره میزه رو سرش. خب تو بیت الخلا هم میری یه واقعیته، من نمیزه تو خواستی میزه وسط اتاق، ما همه تلویزیون ها وسط اتاق پذیراییه. اخیراً که من از دو سال پیش به این وقت خبر ندارم، من خبرام کهنه است دیگه، یه قسمت های از فیلمو میدن چیکار میکنن؟ دم توالت بازی میکنن، از تو توالت حرف میزنه بابا، از تو توالت حرف زدن مکرو این حرف بالاخره فیلمو داره فیلم مستند میسازه. خب شاعر چی؟ قافیه به تنگایت شاعر. خب داستان تو چه بود؟ دم توالت بگو رفت تو انباری. به هر حال میخواد یه جوری عجیب غریب کنه قصه رو، جذابیت میخواد حرف اول رو بزنه، چون دیگه هم بلد نیست جذابش بکنه. آقا ما تلویزیون میزنیم تو اتاق پذیرایی؟ ما ایرانی ها نه تلویزیون تو اتاق خواب میزنیم نه جای دیگه، میزنیم کجا؟ تو پذیرایی. پذیرایی قسمت قشنگ خونه ما ایرانی ها نیست؟ همش باید قشنگ باشه. تو خود این استدلال رو نگاه کن، میگه این واقعیت های جامعه ماست. خب تو بی خود میکنی واقعیت های جامعه ما رو نشون میدی، اونم تازه فقط و فقط و فقط و فقط واقعیت های جامعه ما، اونم واقعیت ها رو یه جوری نشون میدی که همه حالشون به هم بخوره، همه یاد بگیرن، کسی هم بلد نبود اینجوری سر شوهرش داد بکشه، حالا دیگه یاد گرفت. تو واقعیت هم بلد نیستی درست نشون بدی، میتونی واقعیت یه جوری نشون بدی همه بری بشن، یاد دادی رفت. آقای شما همه واقعیت های خانواده خودتون رو، همه واقعیت های گذشته خودتون رو بیان میکنید مگه؟ بابا حاج آقا اینجا محضرشون هستین، فرق بین علماء اسلام با کشیش های مسیحیت چیه؟ یکی از فرقاشو بگو، یکی از فرقای مهمش. میرن توی پیش کشیش ها اعتراف میکنن، پیش حاج آقا بخوای اعتراف کن، حاج آقا میگه اعتراف نکن. چرا گناهاتو پیش من میگی؟ بابا پیش خدا بگو. بیانش نوت پیش امیر المؤمنین من گناه کردم حدم بزن. آقا من خب برای حال من وقتم وقت ندارم، گوش نمیداد. آقا من گناه کردم میخوام اعتراف کنم حدم بزنی. آقا من گوش نمیدم، برو دنبال کارت. همه واقعیت کنم دیگه آدم چه دین جالب و خوشگلی ما داریم. ما فرهنگ دریده غرب و میومدن به پیامبر اکرم دروغ میگفتن، پیامبر اکرم نمیفرمود دروغ میگن، میفرمود مردم یه چیزی میگن. کلمه دروغ میگن رو نمیآورد رو زبونش، مردم یه چیزی میگن، مردم میفهمیدن. پیغمبر اسلام وقتی میفرماد مردم یه چیزی میگن یعنی چاخان کردن، یعنی دروغ گفتن. ولی پیامبر با حیا بود، با نجابت برخورد میکرد. قلهای مهربانی، قلهای مهربانی رو نشون بدین. اگه تونستی خواهش میکنم امشب رفتید منزل، اگه فرصت دارید شاهنامه فردوسی رو بخونید، داستان سیاوش رو مطالعه کنید. در این شاهنامه اومده یه جوونی که آلوده به گناه نشده، این جوون رو داستانش رو نوشته. آه چقدر قشنگ، یه جوان غیر عادی چقدر طبیعی برای تو اجرا میکنه، افسانه است، تو از اول میدونی دروغه، به زبان شعره. آقا فردوسی مال چند سال پیشه؟ وقت شما باش ارتباط برقرار میکنی، الان میخواد فیلم نامه بزنی، میگه من بعد یه جوری فیلم نامه بنویسم مردم باش ارتباط برقرار کنم. بابا مردم با شاهنامه ارتباط برقرار نمیکنن. خدا شاهده من یه شب اشتباه کردم، شروع کردم یه قسمتی از شاهنامه رو مطالعه کردم برای یه بررسی میخواستم، تمام برنامه زندگی منو به هم ریخت. تا نزدیکای اذان صبح من بیدار شدم ادامه دادم، من آدم معمولیم، برد منو فردا سر کار چرتم میگرفت، خوابو همه جا به هم زد. خدا بگم رضوان خدا باد بر این فردوسی هنرمند رضوان الله تعالی علیه. واقعا مگر ام قمری بلا میشه کج و راست بکنه قیافه خودشو؟ میگه هنرمند میشه عزیز من، هیچ دغدغه هنر داره؟ من ندارم، ولی میرفتم یکی نه شعر بگه داستان درست کرده میبره آدمو. شما تو داستان فردوسی همش با قله ها مواجه میشی، با اوجه ها. چقدر قشنگان کیف میکنه. تلویزیون جای سرگرمی، خب فدات بشن الهی، بیا برو مردم با قله ها سرگرم کن، مردم با اوجه ها سرگرم کن. امیرالسلام نامدار ما داشتیم تو داستانامون، نمیدونم آدم هایی که قله بودن هیچ هم نمیتونست بهشون برسه، ولی همه دوست داشتن داستانشون رو بشنون. درست آقا؟ آقا ده خب بله بفرمایید. واقعا اگه اینجوریه، قله هایی که ما بهشون نمیرسیم کیف میکنیم داستانشون رو میشنویم. من از سعید چمران یه دونه داستان بگم، هیچ وقت ما نمیتونیم اینجوری باشیم، ولی شما ببینید کیف میکنیم داستان این قله رو میشنوی. شهید چمران دکترای فیزیک پلاسما داره، اومده رفته مصر جنگ چریکی بکنه، جمال عبدالناصر یعنی رزم ضد استکباری یاد بگیره، رهبر عرب اون زمان جمال عبدالناصر که تازه چیه، خیلی انقلابی هم بود، بعضیا خراب کردن، خدا لعنت کنه منافقین صهیونیستی که به ظاهر مسلمونن. اون زمان یک کسی بود جمال عبدالناصر، آره جمال عبدالناصر درست گفتم، میره به جمال عبدالناصر میگه که تو چرا اینقدر عرب عرب میکنی؟ بگو اسلام. کی؟ مثلا 50 سال پیش یا 40 سال پیش حداقل. از گروه اینا در میاد بیرون، گروهی که بعدن یعنی یکی از مریدای جمال عبدالناصر خودش مثلا خوب بودا، مثلا همین آقای نامبارک. بعد میدونیم که الان مصر مرز مشترک، طولانی ترین مرز مشترک خاکی رو با غزه داره مصر، اسلحه گذاشته اونجا، مجروحین اونجا اومدن بزنه، اسلحه گذاشته کسی نون از گرسنگی خواست بمیره بیاد این بعد بزنه، میزنه. آقا نمیخواد کسی کمک کن، خودت مجروحان رو کش ببر مداوا کن. آخه آدم اینقدر حیوان میشه؟ واقعا خیلی عجیبه. از اونجا در میاد بیرون، میره لبنان، شروع میکنه با شیعیان لبنان کار کردن. حزب الله لبنان یکی از ثمرات شهید چمرانه، ریشش رو شهید چمران زده. اونجا با کجا آغاز میکنه؟ میاد میبینه اینا کشته میشن، یتیماشون رو زمین میمونه، نمیره اشتلم بکنه و نمیدونم اهنتولوب را بندازه و من چریکم، من دکترهای فیزیک پلاسما دارم، من میخوام رئیس بشم. من میره یتیم خونه را میندازه، خانومش هم آمریکایی بوده شهید چمران، میگه من اهل چریک بازی این حرفا نیستم، دوتا پسراشم میگیره میبره. ایشون تو اونجا مجبور میشه یه ازدواج دیگه بکنه بعد چند سال، و هیچی به خانومش میگه ما که وقف این بچه هاییم، از این به بعد غذای ما غذای همین یتیماست. خانومش میگه باشه. یه شب مادر خانومش براش غذا میاره، این که میگن لبنانی ها به ایرانی ها دوست خیلی علاقه مندن، امام موسی صدر رو دیدن، چمران رو دیدن. امام موسی صدر چه داستانایی داره؟ این اصلا اسوه های مهربانی. شهید چمران میگه که بعد اینا غذا میاره. شهید چمران آخر شب اومده بوده غذای گرم مادرش درست کرده بوده میذارن اونجا، میگن که آقا مصطفی بفرمایید. میگه خیلی غذای خوبیه، بچه‌ها هم از همین خوردن. نه، بچه‌ها که غذاشون رو خوردن خوابیدن، این غذا رو مادرم درست کرده. آقای چمران میفرماید که خب ما که قرار گذاشته بودیم هر غذای بچه‌ها خوردن ما بخوریم، پس من نمیخورم. خانومش تعریف میکنه، میگه من گفتم آقای چمران بچه‌ها الان خوردن خوابیدن، شما این رعایت میکنی، الانم که متوجه نمیشن که تو یه غذای دیگه خوردی، حالا بخور مادر ما درست کرده. میگه چمران زد زیر گریه، گفت بچه‌ها خوابیدن، خدای بچه‌ها که نخوابیده. پس فردا به من بگید چمران بچه‌ها یه غذای دیگه می‌خوردن، تو غذای بهتر خوردی، من چی جواب خدا رو بدم؟ بذار ما بنامونو خراب نکنیم. کسی اینجوری میشه؟ نمیشه به خدا قسم. آقا بدتون اومد داستانشو شنیدی؟ به خدا هم خوشش میاد، قله به ما نشون بدی. هنرمندایی که فرهنگ سازن باید این قله ها رو به تصویر بکشن. نمیتونه، خب خودش باورش نمیاد چجوری اینو به چرخونه داستانش بکنه. به قول دوستان درامشو چجوری از آب در بیاره؟ پیچیدگی میخواد داستان. این شخصیت و این کاراکتر رو چجوری بپردازه بهش؟ نمیتونه از آب در بیاره. تا میخواد یه شخصیت خوب در بیاره همه خندهشون میگیره، میگن آقا این چقدر شعاریه، این چقدر بیمزده، چقدر نمیچسبه به آدم. هنرشو نداره دیگه، هنر که سفارشی نمیشه، هنر باید جیگر آدم در بیاد. فرهنگ مهربانی تو جامعه با نشون دادن قله‌های مهربانی درست میشن، در خانواده پدر و مادر هر چی خواستن به بچه‌شون تو زمینه مهربانی یاد بدن، خواهش میکنم نسبت به بچه‌هاشون خودشون قله بشن. نسبت به بچه‌هاشون خودشون چی بشن؟ قله بشن. توی خانواده هم همینطوره. بچه هم نمیتونه عذرخواهی کنه. درستش میکنیم. آقا و خانوم، خانوم و آقا. خدا میدونی زن و شوهر رو دو نفر قرار داده سرپرست بچه‌ها بشن برای چی؟ که دو نفری بهتر میشه تئاتر بازی کرد. یادتون باشه فلسفه‌اش چی شد؟ برای اینکه بهتر میتونن تئاتر بازی کنن. فلسفه‌اش چی شد؟ بهتر میتونن تئاتر بازی کنن. اعتراف کنیم تئاتر بازی کنن. بچه‌مون نمیتونه عذرخواهی کنه. چیکار میکنین؟ خانم ببخشید من معذرت میخوام. نه آقا خواهش میکنم شما ببخشید، شما ببخشید معذرت میخوام. ببخشید من اینو 10 مرتبه این بگه 20 مرتبه اون بگه، این بچه پس فردا دهنش راه میفته. میفهمه این اصلا نیست که قورت داده نمیتونه گردنش رو خم بکنه. معذرت میخوام. اینقدر به بچه توصیه نکن. بچه مگه خطا نکردی؟ بگو معذرت میخوام. آقا ولش کن، زوری نیست، تو پیغمبر نیستی، پیغمبرش هم زوری کاری نمیتونه پیش ببره، نمیخواد اصلا پیش ببره، اصلا صحیح نیست. چیکار باید کرد؟ باید قله ها رو نشون داد. یه دفعه توی زمینه قله بشو. بچه حسوده، دخترت میره مدرسه حسادت میکنه، مادر چیکار میکنه؟ بچه ها میفهمن، خیلی شعور دارن. دو سه نفر که در استعداد رقابت و حسادت مثلا از فک و فامی، یه دفعه مادر شروع کنه به دخترش، دخترم دیدی چه دستپخت خوبی داره، من هیچ وقت دستپختم مثل اون نمیشه، نگه فلان فلان شده دستپختشو به روخه من میکشه. خب بابا تو که بچه رو زایی کردی رفت. مهربانی رو قلش رو به در مادر به بچه ها نشون بدن. تو هر زمینه دیدید بچه تون نامهربانی میکنه نشون بدن. مثلا خوش به سعادت پدر مادرهایی که پدر مادر دارن، پدر مادرهایی که همه پدر مادر دارن ولی پدر مادرشون در قید حیاته، بچت میبینی نسبت به پدر مادر یک کمی نامهربونه، میری پیش بابات، بچت هم وایساده خم میشی دست بابا رو میبوسی، بابا این نوکرتم، بابایی چهار تا تشر بزنه، بابایی بچت یاد میگیره مهربانی رو، میگه بابا بزرگم هر چی گفت بابام سرش رو بلند نکرد. این بچه تو هم همینجور میشه. قله ها رو هم نشون بدید. ببین یه ذره مهربان باشی. پریش دیشب عرض کردم به درد تکون دادن، یا دیشب پریشب دیدم دارم به درد تکون دادن جهان نمیخوری، یه ذره مهربونتر از غربیا باشی یا به درد هیچی نمیخوری، مقدمه ساز ظهور حضرت نخواهیم شد. یه ذره مهربون باشی، گاهی مهربون باشی، گاهی کم مهربون باشی، به درد تربیت بچه‌هات هم عزیزم فضلش هم نمیخوری. با قله باشی، تو نسبت خودت قله باش، رو کم کن. یه دانشجوی امروز اومده بود دانشگاه تهران از من میپرسید، اتفاقا تصادفاً این پیش اومد، من الان یادم افتاد بگم، میگفتش که یه کسی هست خیلی زرنگ بازی در میاره، منافق بازی در، من چیکارش بکنم، باش بد رفتاری کردم. البته ما بحثمون امروز دانشگاه تهران در مورد مهربانی نبود، بحثمون یه موضوع دیگری داشت. بله ها، گفتم یه جایی زورت رسید، جاش هم بود که طرفو بزنی، مثلا دیگه له نکن طرفو، ردشو برو. میگفت من یه مدت یه بی‌اعتنایی بهش میکنم، اونم میفهمه، میخوام بفهمونم بهش. گفتم چرا؟ با مهربانی روشو کم کن، با مهربانی روشو کم کن. به خدا چند بار بچه هامون این رفتارها رو از ما بینن، کی میگه تربیت کردن بچه سخته؟ هیچکی نمیگه باریکلا، هیچکی نگه ها، این کلامون تو هم میره. البته ما کلامون یه کلاه ویژه ایه، ولی بالاخره دست به یقه نذارید بشیم ببینیم، بالاخره بذارید با آرامش همه چی سستان و صفا پیش بره. کفر آدمو در نرید، تربیت فرزند سخته نگیدا. من بچه‌مو نمیتونم تربیت کنم، دو تا بسم نگو. من در مورد تعداد بچه ها بعدا انشالله با اتون صحبت خواهم کرد. باید واقعا صحبت کنم؟ نه، ده تا کفایت میکنه، شما بیشتر نیازی نیست، اصلا ضرورت نداره، صحیح هم نیست. هر چقدر توان جسمی اجازه بده برای سلامتی خانم ها که مفیدتره، هیچی، برای جامعه هم مفیدتره. حضرت سرباز میخواد و تربیت بچه هم کاری نداره، این آب خوردنه. ها میدونی ما چی کار میکنیم؟ ما خیلی جالبی به خدا. اللهم صل على محمد و محمد. نه، بنده خودم این حرفو متاسفانه نتونستم درست اجرا کنم به دلیل برخی از موانعی که در قرات و اینا به وجود اومد و اینها، و الا اعتقادمون خانوادگی اینه. اصلا معنی نداره 5 تا بچه آدم دورش باشه، قریب مهمونی بگیریم دور هم بخوام جمع بشیم نصف اتاق خالیه. اصلا میشه این چیز زندگی کرد؟ دقت بفرمایید. حالا اگر نخواستی دقت بکنی، من بعد از جلسه سی در گوشی بعدم بهت میگم که دیگه اونو نمیگم. اون اینه که بعضی ها تو مدتی که شروع کردی کم بچه داشته باشی تو این 30 سال اخیر، بعضی ها شروع کردن جمعیت 5% خودشون رسوندن به 25%. تصاعدی همینجوری ادامه بدن، بعد وقت من بگم یه من ماست چقدر کرده داره. بعضی ها رو دیگه از من نپرس کیا تو همین ایران ما، بعدن باهات صحبت میکنم. تعداد طلبه هاشون الان 2 برابر تعداد طلبه های حوزه علمی قم. ما بعدن هم دیگر رو میبینیم انشالله و هم صحبت میکنیم. لا اله الا الله. خدایا با فرج آقا امام زمان علیه السلام مؤمنین حقیقی شیعیان ناب امام زمان علیه السلام و سرفراز بگردان. به خدا دیگه خدای حوصله جنگ و گریزای جدید نداریم دیگه. یقینا بعثیان دلشون میگرفت میومدن پیش آقای ابوترابی شارژ میشدن. حالا چه برسه به رزمندهای خودمون. بعثیان دلشون میگرفت. یکی از رزمنده ها میگفتش که من این قصه رو بذارید بگم، یه کمی ظاهرش بده اما بذارید بگم، ظاهرش بده، قصه نابه. میگه ما یه مدتی عراقی ها شکنجمون میدادن، اجازه دستشوی رفتن به اون نمیدادن، سطل به همون داده بودن، این سطل رو چند وقتی بار میگرفتن خالی میکردن. این چه فلاکتی میشه؟ صد و خورده ی آدم توی یه سالن مرغداری، یه پرده کشیده بودیم یه گوشه‌ای، سطلمون پشت بود، یه چراغ بالاش گذاشته بودیم. خب بعد من دیدم که رفتم برم، نصف شب دیدم که یه کسی اونجاست، وایسادم. خب کنار وایسادیم دیگه، در که نبود راحت اونجا بس. آقا هرچی مهت خدا کیه؟ اونم جو کی آقا؟ جواب نمیده. فهمیدم کسی اون توه ولی جواب نمیده. آقا بیاد بیرون. آقا یکم دقت کنم صدا آیه دم صدای ایشون میاد. گفتم آجا آقا چیکار داری میکنی؟ گفت هیچی شما صبر کن. فهمیدم آقا ایشون داره اون سطله رو نمیدونم چی شده ریخته زمین، بدون هیچ وسیله‌ای داره جمع میکنه میریزه، اجازه نداده کسی بیاد جلو. یه مجتهد، یه کسی که سالها تو نجف تو طلبگیش همراه امام بوده. الان شماها میدونستید ایشون از اصحاب حضرت امام بوده؟ هر روز تا امامو نمیدیده روز شب نمیشده. هیچ وقت جایی آقای ابوطالب خودشو گفته من یا از یاران امامم. یه کسی که خانوادتاً از علما و مجتهدین. آقا این ذاتش یه چیزی داره، یه گوهریه. کتابشو ببینید، کتابی که سخنرانی های توی اردوگاه ها، توی اردوگاه اسارت سخنرانی کرده، بچه رو کاغذ سیگار نوشتن، تو کاغذای کیک و مقوا اینا نوشتن، جمع کردن آوردن همونا رو چاپ کردن، پشتش یه جمله طلایی از آقای ابوطالب نوشتن. آقای ابوطالب میگن، آقای ابوطالب اینو زیاد میگفت. چی میگفته که نوشتن پشتش، اسم کتاب نمیدونم چیه، از این مؤسسه پیام آزادگان بخواید بهتون کتابشو میدن. جالبه، اصلا مثل قرص والیوم کار میکنه. همه ناراحت شده یکم اینو بخون، والیوم 10 نه والیوم 100 کار میکنه، آرامش پیدا میکنه. اذیتت کردن؟ ببین من آدم اذیت شده یه مهربون بهت نشون بدم. آدم کم میاره پیشش. یه جمله میگفته، میگفته که فناء فی الله، قرب به خداوند متعال، رضوان الهی و هر کلمه ای که عرفا و بزرگان گفتن همش در یک امر خلاصه میشه، خدمت به مردم. از او میپرسیدند چقدر؟ میگفت تا جایی که خاک بشوی، مردم برای رسیدن به خواسته های خودشان پا روی تو بگذارن و بگذرن. نمیشه، ما نمیتونیم اینجوری باشیم. اللهم ارزقنا، ولی نمیشه. این قله ها چقدر فرهنگ سازن. ما در هزار افسانه و داستان و قصه باید تو جامعه خودمون چقدر اینها رو پیچ و تاب بدیم. پدر مادرهای محترم بشینن پیش بچه هاشون از این قله های مهربانی تعریف کنن، بعدم بگن ما نمیتونیم اینجوری بشیم. اون آقای چمران که اونجوری شد، میگفت بچگی من داشتم میومدم هر روز زور نوسنگک میگرفتم، از برادر ایشون پرسیدم این خاطره رو، گفت آره اینجوری بود ایشون. این خاطره ثبت شده است از زبان خود چمران. میگه که اومدم ردشم، یه گدایی توی برف سرما کنار دیوار پاشو دراز کرده بود، میلرزید، گدایی میکرد، هر چیکار کردم نتونستم ردشم، پولمو دادم بهش. اومدم خونه، دعوای مفصلی با هم کردن که با پول چیکار کردی، نون چیکار کردی، آب گوش داریم، نون نداریم که. اونم فریزر نبود مغازه سر کوچه برن زود بگیرن بیان، نون سنگ مثلا تموم میکرد، جمع میکرد. میگه جواب ندادم، خودم هم غذا نخوردم به یاد اون فقیر، ولی حاضر نشدم آبروی اون فقیر رو تو خونه خودم ببرم. پیش خودم میگفتم اگه بدادم به اون فقیره، اون فقیره آبروش میده. شب تو اتاق سردی از باب همدردی اون فقیره خوابیدم، سرمای سختی هم خوردم تا مدتی مریض بودم. آها اینا سرگرم نمی کنه آدمو، اینا حال نمیاره آدمو. دوباره برگشتیم به اون بحث قبلی برادرمون، یه یاد آقای ابوطالب انداختن، یه آتیش به درون من میفته دوباره. برگردیم به بحث خودمون و جمع کنم بحث رو. پدر مادر برای بچه ها، همکاران برای همکاران با مهربانی. ما فکر میکنیم بعضی وقتا تا رو کم نکنیم درست نمیشه. آقا پیامبر اکرم رو کم نمیکرد. من یه لطیفه ای به شما بگم، محکم نخندید آه ایام محرمه، یواشه که یه لبخندی بزنید. یه آقای عالم روحانی استاد حوزه ای بود، طلبا می اومدن، ما یه بار ازش یه شهریه می گرفتن، بساط حوزه قدیم. این داستان رو خیلی از علما نقل میکنن و بزرگان، وقت خانومش زایمان کرده بوده، پول نداشته خرج اضافی رو، میاد به آقایی که شهریه میداده بهش از علما بوده، میگه آقا ما خانومم زایمان کرده، اگر میشه یه پول اضافی شهریه بالاخره. ایشون میگه باشه، دست میکنه زیر دوشک یه پول اضافه بهش میده. اونقدر با حیا بودن سرش بالا نمیکنه نگاه کنه، سینجین کنه، راست میگی برو سند بیار. الان جامعه ما، شما فکر خیلی جامعه ما شیک شده، یه وام میخوای بری بگیری باید سند قولنامه نمیدونم عقد مامانت هم برداری ببری. حالا خب سند طلاق مامانتو نمیخوان، باید طلاق نده باشه بابات مامانتو، باید چه خاکی به سر میخوای بریزی؟ خیلی خوبه مگه نه که سند طلاقو نمیخوان؟ آقا برو بیار سند طلاقشو ببین. هیچ دیگه اطمینان نداده. شما فکر نکنید قانون شیک مدرنه، نه مزخرفه، یه جوری دیگه باید جامعه داره بشه. خیلی چیزا رو شر اخلاقو کندیم رفته، خدا شده بسیاری از امور ما باید اینجوری داره بشه. آقا شما این مثلا فلان چی گواهی شماست؟ بله. بگو حاج آقای مسجدتون یه زنگ بزنه، حاج آقای مسجد آقا بله ما ایشونو میشناسیم، هر چی میگه درست. تموم شد رفت، وامش بده بره. خدا یه روزی شهر ما رو اینگونه اداره بفرما. این مساویه با عجل ولی یک الفرج، میدونید که این اینه همونه. چی داشتم عرض میکردم؟ آه بعد برمیداره بهش میده. این طلب ناتو بوده، میگه که حاج آقا که به من نگاه نکرد، اصلا نمیشناسه منو. به تر دفعه بعدم بریم دوباره با یه صدای دیگه، یه صدامون رجوع دیگه میکنیم، یه لحن دیگه میگه آقا ببخشید ما خانمم زایمان کردن، اگر میشه شهریه دست میکنش. یعنی گرفت دفعه دیگه هم این کارو میکنه، دفعه دیگه هم میخواست این کارو بکنه. بعد از سه بار آقا همون سرش هم بلند نکرده، پول هم ارشی که بهش بده، یواش میگه که ولی قدر خانم تو بدون، ماهی یه دونه بچه برات داری. یعنی من نگه نفهمیدم، من فهمیدم. بذار فرهنگ مهربانی به هم نخوره، تو هم سه ماه پول اضافی بگیر. آقا چی گفتم؟ تغییر گرفتی؟ فرهنگ مهربانی به هم نخوره، پول اضافه بگیر. سر نرخ نزن، گفت سرمو بشکن. نرخت چیه که نرخت نباید بشکن؟ نرخ هم مهربانیه. سرمو بشکن چیه؟ این پول رو داده ببر. خیلی فرهنگ سازی کار دشواریه. این آقا اگه میخواست آدم سازی بکنه به اینجا بشین ببینم طلبه دروغ میگه، آدم نمیشی تو. آره بابا تو میخواست یه دونه آدم رو درست کنی، فرهنگ جامعه رو خراب کردی. فرقش رو دوستان دقت میکنن؟ بس خیلی تخصصی شده. گاهی ما یه نفر رو میخواییم درست کنیم، به خاطرش فرهنگ جامعه رو خراب میکنیم. الحمدلله والمنه، دیشب در اخبار، دیشب بود شنیدم که قدیما یه دونه امضا تو عقدنامه مینداختن، ازدواج میکردن، آمار طلاق هم خیلی کم بود. قانون که فضولی بی جای بی مورد زیادی کرد، الان چند تا امضا میندازن؟ 30 تا یا 35 تا است الان، یا 30 تا. 30 تا امضا شد، آمار طلاق شدیم چهارمین کشور طلاق در دنیا. آقا ما گروه خونیمون با این کارا نمیخونه. نزد من حرف بد بزنم، حالا اخیرا من مطلع شدم الحمدلله دو تا امضای دیگه اضافه شده. قوه قضاییه کامل میگه اصلا دیگه شما لازم نیست مهربون باشید، اصلا آدم نباشید، وحشی باشید، ما میم کنترلتون میکنیم. بیا کنترل بکن دادگاه این چه خبره. خدایا با بست فرهنگ مهربانی در جامعه ما قوه قضاییه رو اکار بیکار بگردان. من این تو قضات میگم، میرم تو جلسه قضات، قاضی هم همه ماشالله بچه های خوب، اونا هم خوش هم میگن الهیامی، میگم بیاد من برای همه تون کار دارم. یه کار درست درمون بگو، این چه کاری پیدا کردی تو رو خدا. فرهنگ مهربانی نیست، جاش قانون میاد و قانونم وقتی بدون فرهنگ مهربانی اومد بیقانونی رواج پیدا میکنه. فکر نکنه قانون خودشو نگه میداره. فرهنگ مهربانی رو رواج بدیم، نخواهیم مچ بگیریم، خدا مجازات میکنه. آخرین کلمه هم عرض کنم، شما بیاد یه کاری بکنید، به هیچ کس تو دنیا بی احترامی نکنید. چرا؟ اینو که میدونستی نباید بی احترامی کنید، نه خطر جانی داره. چرا؟ چرا؟ برای اینکه ممکنه یکی از اینایی که بهش بی احترامی میکنی مهربون باشه. آی اگر کسی بگه مهربونی بدی بکنه، اون روزگارش سیاه خواهد شد. به یه مهربون بدی بکنی خدا دیگه ازت نمیگذره. میفرماد به هیچ کسی بی احترامی نکن، مبادا یکیش از اونایی باشه که مهربونه. مثلا چرا من خدا پدرت در میاره، اصلا نابودت میکنه. من یه دعا کنم، روزه بخونم، خدایا هرچه نامهربانی، ظلم، ستم به کسی داشته این ما رو ببخش و بیامرز. بعضی از ظلمها بخشیده نمیشه مگر در صحرای عرفات، غروب روز عرفه. خدایا یه حج ما معرفت پاک کننده همه بدیهای ما به ما روزی بگردان. چه کنیم آقا؟ چه کنیم؟ راه دیگه داره بگو. به مهربون نامهربون. آقا تو مهربون باش، خیالت نباشه، تو راحت زندگی تو بکن، مهربونی تو بکن. غلط میکنی کسی به تو نامهربونی بکنه، خدا میزندش زمین. نترس، خدا میزندش زمین. زینب کبرا وقتی اومد تو شهر کوفه فرمود انشالله دیگه روز خوش نبینید. یه کلمه دیگه، حالا بذارید بقیهش رو نگم دیگه، همه‌شو نمیگم. ولی تا سالیان طولانی کوفه محل کشتن و قتل عام آدم ها بود. شما میدونید با چه خانواده مهربان اینجوری رفتار کردید؟ ساده است، هنوز ناامنی است، هنوز نخواه هیچ روزی روی خوش ندیده. مگه میشه ناله زینب کبرا کسی ازش کناش رد شه؟ حالا زینب کبرا چقدر مهربانه. لا اله الا الله. همچی که کاروان رسید به مدینه، گفتم اینو براتون یا نه نمیدونم، من این روزه رو چقدر دوست دارم. رسید به مدینه، زینب کبرا صدا زد به خانومها، کسی طلا جواهرات چیزی داره بیاره. یه مختصری آوردن توی دستمالی جمع کردن گذاشتن جلو از زینب. خانم برای چی میخوای اینا رو؟ خانم فرمودن اینا رو بدید به ساربان، از شام تا مدینه ما رو تازیانه نزده، ازش تشکر کنم. آوردن جلو ساربان گذاشتن، گفت برای چی؟ من خودم مزدمو میگیرم. گفتن اینو خانم زینب داده بابت تشکر این که یه کمی بابا با احترام برخورد کرد. نشست خاک به سر خودش ریخ، اینقدر گریه کرد، و با چه خانواده ای چه گونه ما برخورد کردیم. اهل مهربانی بودن. هفت روز هم گذشت، شب هشتم ابا عبدالله الحسین، شما هنوز دارید برای حسین گریه میکنید. به خدا این خانواده مهربانن، از شما تشکر خواهند کرد، شرمنده کسی باقی نمیمونن. آه شما خودت یک کسی مجلس ختمی داشته باشی بیاد، عروسی بچت بیاد، هر دفعه یه هدیه ای با خودش بیاره، این به خانومت میگی یادمون باشه ها، این خیلی مایه گذاشته، همسایه خونش رو در اختیار قرار بده. شما یک فامیلت از دنیا رفته، اون سیاه میپوشه میاد، شما چجوری برخورد میکنی؟ به من بگو. شما گرفتار بشه همون همسایه، نمیگی آقا بده بریم؟ میگی یا نمیگی؟ تو رو خدا میگی آقا نه، این همه تو همه خیر و شر ما اومده، حاضر شده. یا صاحب از زمان، ما تو مصیبت حسین تو آمدیم و نمیریم هم به این سرعت از خانه عزای حسین تو بیرون. به خدا این خانواده مهربانن، شرمنده کسی باقی نمیمونن. شما این به خانومت میگی که مواظب با شرمندهش باقی نمونین، عروسی بچه‌ش شد گرفتاری داشت، بریم ما بریم. ما که اینجوری هستیم، شما که اخلاقت خوبه بهتر اینجوری هستی. واقعا زینب کبرا چجوریه؟ مگه امام زمان تنها میگذاره کسانی رو که در مصیبت جدش حسین سوگواری کردن؟ شما از اینجا رفتی، نگو من رفتم سخنرانی ها، نگی اجر خودتو ضایع نکنی، بگو الان روزه. اون تا چیکار کنیم؟ این تا دو کلمه میخواد روزه بخونه میگه من قبلش انسان یه ساعت باید حرف بزنم. بگو رفتم جلسه روزه. میشینی بگو ای امام حسین من به خاطر تو میشینم، بقیهش هم به خاطر تو گوش میدم. بله آدم خط میره تو خط، یه سخنرانی هم ممکنه بذارن دیگه، ولی حسین ما به خاطر تو هنوز دوره هم جمع شدیم. اون کاروان نازنین و مهربانی که تو بیابونها اسیرن و دارن از این منزل به اون منزل میرن، در روایتها داره بیرون شهرها ما رو نگه میداشتن، بگم یه یا حسین بکشی مجلس روزه ما رونق پیدا بکنه، یا صاحب از زمان عذرخواهی میکنم، بیرون شهر ما رو نگه میداشتن، جعبه‌ای که سرهای مطهر رو نگه میداشتن، اون جعبه رو درش رو باز میکردن، سرهای مطهر رو بیرون میآوردن، روی نیزه ها قرار میدادن جلو چشم بچه های حسین تا وارد شهر بشن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.